آماده است، شروع کنم؟ بله، خیلی خوب. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد والثناء لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعل عواقب أمورنا خيرا وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. فصل: ينقسم الاجتهاد الى مطلق وتجز. فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعليه من اماره معتبره او اصل معتبر عقلا او نقلا. فصل دوم از فصول خاتمه در باب اجتهاد اختصاص یافته است به بیان اقسام اجتهاد و اینکه اجتهاد منقسم می شود به دو قسم: مطلق و تجزی. و همچنین مجتهد بر همین اساس تقسیم می شود به مجتهد مطلق و مجتهد متجزی. لکن اگر اجازه بفرمایید، من یه تذکری نسبت به بیان پیشین جناب آخوند عرض بکنم. ببینید، جناب آخوند فرمودن که صفحه نمیخواد زمین، فکر کنم که اگر صفحه کتاباتون حاشیه نداشته باشه صفحه قبل میشه، حالا اگر حاشیه داشته باشه مثلا شاید دو صفحه قبل بشه. اما ابتدای بحث اجتهاد و تقلید اونجا فرمودن که: ولا يخفى ان اختلاف عباراتهم في بيان معناه اصطلاحا. بعد تا فرمودن که بله، اینها در مقام بیان حد و رسم نبوده اند، بل انما كانوا في مقام شرح اسمه والاشاره اليه بلفظ آخر. ایشون ادعا کردند، بیان کردند که علما، فقها، اصولیین، اینها در تعاریف خودشون در صدد بیان حد و رسم اجتهاد نبودند، کما اینکه در عموم تعریفاتشون هم همین دیده میشه که مقصودشون شرح الاسم بوده یا بفرمایید که تعریف لفظی بوده است. لکن با کمال احترام نسبت به شخص جناب محقق خراسانی آخوند صاحب الکفایه و همچنین این حسن نیتی که داشته است و تلاشی که فرموده است اون مرحوم که اختلافات رو کم بکنه و به هر حال یک مراسم آشتی برقرار بکند، اما این بیان ایشون ادعای محضه. چرا ادعای محضه؟ برای اینکه اگر علما، فقها، اصولیین اینها نمیخواستند تعاریف دقیقی ارائه بکنند و در صدد این نبودن که حد و رسم امور و از جمله اجتهاد رو معین بکنن، پس چرا اینقدر در تعاریفشون دقت میکردن؟ این همه بر سر اخذ یک قیدی در تعریف یا بفرمایید که حذف یک قیدی از تعریف، اینها اینقدر بحث میکردن، گفتگو میکردن، بحث و گفتگوهای طولانی، استدلالهای فراوان. خب شما ببینید با هر قید احترازی که می آوردن میخواستن که برای اموری رو از تحت تعریفشون خارج بکنن و تعریف دقیق تر بشه، کامل تر بشه، نقطه زن تر بشه و به هر حال دنبال این بودن. به یه شکلی میخواستن که به یک تعریف جامع الافراد و مانع الاغیار برسن. حالا اینکه موفق شده اند یا نشده اند یه بحثی است، اما اینکه شما بگید اصلا اینا در مقام نبودن و در صدد این نبودن که حد و رسم رو بیان کنن، نه، این یک ادعایی است، حالا شاید مثلا بگیم که توجیهی باشد که کسی بگه آقا این تعاریف چطور دقیق نشده، پس به هر حال چرا مانع الاغیار نشده، جامع الافراد نشده، توجیه بکنیم که بگیم اصلا بزرگان در صدد این کار نبودن، در صدد چنین امری نبودن، فلذا تعاریفشون این گونه نشده است. این توجیه فقط میتونه باشه، وگرنه نمیشه پذیرفت واقعا این همه دقت و این همه بحث و بررسی که کردن، علل قاعده اونها در صدد بوده اند و واقعا میخواسته اند که تعاریف دقیقی ارائه بکنند، حد و رسم بیاورن، اما حالا موفق شدن یا نشدن این بحث دیگه است. بگذاریم برسیم به بحث امروزمون. خیلی خوب، فرمودن که فصل تازه در باب انقسام اجتهاد به مطلق و تجزی هستش، آن اجتهاد مطلق، اجتهاد تجزی. خیلی خوب، اول از همه عرض بکنیم که در تعریف اجتهاد هم عرض کردیم برخی از تعاریفی که برای اجتهاد مطرح شده است، اجتهاد رو از مقوله فعل تعریف کرده اند، مثل همون تعریفی که گذشت دیگه، استفراغ الوسع. استفراغ الوسع یه فعل دیگه، شما توانای خودتون رو به کار میگیرید، این میشه فعل. اما برخی های دیگه نه، اجتهاد رو از قبیل ملکه‌ای از ملکات تعریف کرده اند، گفتن ملکتون یقتدر بها علی استنباط الحکم الشرعی، یا بفرمایید ملکتون یقتدر بها، جناب فقیه و مجتهد و این ملکه این کار را انجام میدهد. خب در اینجا که میخوان تقسیم بکنند اجتهاد را به اجتهاد مطلق و اجتهاد تجزی، علل قاعده اینجا باید مراد تعریف اجتهاد به ملکه باشد، یعنی ملکه استنباط گاهی اوقات به نحو مطلق است، گاهی به نحو تجزی هستش. خب حالا اینم پس یه نکته در نظر داشته باشید. اما اجتهاد مطلق چه؟ اجتهاد مطلق این است که یک شخص، یک انسان در اثر کار زیاد، ممارست فراوان، در اثر تلاش بسیار، سالیان سال زحمت بکشه، علوم و معارفی رو فرا بگیره، تمرین بکند اجتهاد و استنباط رو، کار بکنه، زحمت بکشه، تا جایی برسد که ملکه‌ای در او به وجود بیاد که او بتواند به وسیله آن ملکه و با تکیه به آن ملکه همه احکام فعلی را استخراج بکنه، همه احکام فعلی رو به دست بیاره، حالا چه از امارات باشد، از امارات معتبره باشد، یا از اصول عملیه معتبره. باز اصول عملیه هم اهم از این که عقلی باشد یا نقلی باشد، جایی که به امارات رسیدگی پیدا نکرد، به خبر واحد ثقه دسترسی پیدا نکرد، به ظاهر کتاب عزیز دسترسی پیدا نکرد، در باب این مسئله مثلا آیه‌ای نبود که ظهور داشته باشد در این که بیانگر پاسخ این مسئله باشد، بیانگر این حکم فقهی باشد، یا خبر مثلا ثقه‌ای در کار نبود، خبر معتبری در کار نبود، خب در اونجا به سراغ اصول عملیه معتبره می روند. اصول عملیه معتبره، اصول عملیه عقلیه مثل چی آقا؟ مثل براعت عقلی، البته براعت عقلی در نزد کسانی که براعت عقلی رو قبول داشته باشند، مثل شهید صدر فرض بفرمایید که براعت عقلی رو قبول ندارد، براعت شرعی رو قبول دارد. حالا اونایی که قاعده قبح قابل بیان رو قبول دارن و به هر حال براعت عقلی رو قبول دارن، خب این براشون یه اصل معتبر عقلی هست، براعت عقلی. یا بفرمایید که اصل معتبر نقلی، مثلا اون براعت نقلیه، براعت نقلیه این گونه هستش. یا بگیم که استصحاب، استصحاب رو از اصولی است که حالا بحث رو گذروندید دیگه، همه اوائل امسال تحصیلیتون بود دیگه، برای بحث استصحاب رو گذروندید. در استصحاب خب مبانی مختلفه، اما اون چه که الان دیگه حالا رایج هست و همه بهش قائل هستن و خود جناب آخوند هم در کفایه بحث فرمودند، استصحاب رو ما از روایات استفاده میکنیم و استدلال میکنیم براش و اثبات میکنیم، پس میشود جزء اصول عملیه معتبره نقلیه. اونجایی که بفرمایید که امارات باشد، ادله اجتهادیه باشد، خب از امارات استفاده میکنند، به حکم فعلی به دسترسی پیدا میکنند. اونجایی که امارات نباشد از اصول عملیه. اما چه مقدار از احکام فعلیه؟ همه احکام فعلی. مجتهد مطلق کسی است که میتوانایی استنباط و استخراج همه احکام فعلیه رو دارد، همه رو میتونه به دست بیاورد، تواناییشو داره، این ملکه رو داره. اجتهاد مطلق یه همچین اجتهادی است. اجتهاد مطلق به معنای اون ملکه‌ای است که به وسیله اون ملکه میتواند همه احکام فعلیه رو به دست بیارد. خب در مقابل این اجتهاد تجزی قرار میگیره. واضح هست دیگه، وقتی این در مقابل او باشد، او این گونه بود که همه رو میتونه به دست بیاره. در اجتهاد تجزی اینطور نیست. اجتهاد تجزی اون ملکه‌ای است که شخص میتواند به وسیله اون ملکه بعضی از احکام و برخی از احکام و بخشی از احکام رو به دست بیاره. فرض بفرمایید فقط در ابواب عبادات میتونه احکام رو به دست بیاره، اما در ابواب معاملات توانایی استنباط احکام رو نداره. یا حتی در همون ابواب عبادات فرض بفرمایید که در باب صلات توانایی دارد آن، اما در باب حج توانایی ندارد و هاکذا سایر موارد. پس این هم تعریف اجتهاد بفرمایید مطلق و اجتهاد تجزی. البته خورده ریزایی دارد که بذارید که از رو عرض بکنیم. فصل ینقسم الاجتهاد الى مطلق و تجزن. اجتهاد تقسیم می شود به مطلق و تجزی. فالاجتهاد المطلق هو ما، این ما یعنی همون ملکه، همون ملکه ای که آن هو ما یقتدر بهی یا یقتدر بهی. عرضم خواهدتون که اون ملکه است که این اقتدار و توانایی ایجاد می شود به وسیله آن. بر چه چیزی؟ على استنباط الاحکام الفعلیه. ببینید اینجا گفته است الاحکام. الاحکام این احکام جمع محلا باللامه، هان جمع معرف باللام هست که افاده عموم میکند دیگه. شما دیگه آشنایید دیگه با بحث عموم. یکی از بفرمایید که ادات عموم، ادوات عموم همینه دیگه، جمع محلا باللام یا بفرمایید جمع معرف باللام. این بفرمایید که افاده عموم میکند، همه احکام، همه احکام رو میتواند به دست بیارد. خب البته این بیان جناب آخوند هست، اما اگر دوستان حالا احیانا برخی از کتابهای دیگر دیده باشید یا برخی از نظراتش شنیده باشید، فرض بفرمایید که بزرگی مثل آشق محمد حسین اصفهانی صاحب فصولا، یعنی آشق محمد حسین اصفهانی که قبل از آخوند بوده، نه اون عاشق محمد حسین اصفهانی صاحب نهایت الدرایه که خودش شاگرد آخونده، نه اون عاشق محمد حسین اصفهانی قبل از آخوند که صاحب فصول هست، صاحب الفصول الغرویه، برادر آشمم تقی اصفهانی صاحب هدایت المسترشدین. بگذاریم، ایشون فرموده بودن که در فصول، اینو فرمودن در فصول، ایشون فرمودن که نه لازم نیست که این بتونه همه احکام رو استنباط بکند تا بهش بگیم که مجتهد مطلق، بلکه اگر بخش قابل توجهی از احکام رو هم بتونه استنباط بکند، معظم احکام رو هم بتونه استنباط بکنه، بازم بتونیم بهش بگیم مجتهد مطلق. حالا یه موارد اندکی، موارد نادری، موارد کمی رو نتواند استنباط کنه، باشه، این از مطلق بودن ساقط نمیشه. نمیگیم آقا اون ملکه اجتهاد رو به نحو مطلق ندارد یا اون مجتهد مطلق نیست. نه، این معظم احکام رو هم بتونه استنباط بکند، محضر مبارک سروران معظم که بله، این بازم مجتهد مطلق است. اما جناب آخون اینطور نمیگن، بفرمان على استنباط الاحکام. الاحکام یعنی همه احکام رو بتوند استنباط بکنه. حالا وجه جمعی هم دارد، می شود یه جوری به هر حال بین این دو کلام، دو بزرگوار جمع کرد، به این که بگیم مثلا جناب صاحب فصول که فرمودن لازم نیست همه احکام بلکه معظم احکام، نظرشون به این بوده است که اون احکامی که شخص میخواد از امارات و از ادله اجتهادی استفاده بکند، خب همه احکام که از ادله اجتهادیه و از امارات معتبره که به دست نمیان که، معظم احکام، بسیاری از احکام به دست میان. اما جناب آخون که فرموده همه احکام، برای چی؟ برای اینکه توسعه داده است در منابع استنباط، ادله استنباط و مدارک استنباط، گفته هم بفرمایید که امارات معتبره و هم اصول عملیه. خب طبعا فقیه، این اگر واقعا یک فقیه قوی و توانایی باشد در مقام استنباط، این با بهره‌گیری از ادله اجتهادیه و ادله فقاهیه، یا معروف است به ادله فقاهتیه، عرضم خدمتتون که با استفاده از امارات و استفاده از اصول عملیه به هر حال میتونه همه احکام رو آقا به دست بیاورد، همه احکام فعلی رو میتونه به دست بیاره و اینجا متوقف نمیشه، بالاخره یا از طریق اماره پیش میره، هر جام اماره نبود از طریق اصل عملی. پس بیان آخوند هم بیان درستی است، بیان صاحب فصول هم بیان درستی است. البته خب بیان صاحب فصول با این توجیهی که عرض کردیم باید بپذیریم، وگرنه اگر نباشد همون بیان آخوند رو ما ترجیح میدیم و میپذیریم. البته این احکام فعلی یه توضیح مختصری دارد که اجازه بفرمایید بریم قسمت بعدی، من خط بعدی انشالله عرض خواهم کرد. خیلی خوب، فرمودن فالاجتهاد المطلق هو ما یقتدر بهی على استنباط الاحکام الفعلیه. اجتهاد مطلق اون ملکه است که اقتدار و توانایی ایجاد می شود به وسیله اون بر استنباط همه احکام فعلی. این منی که اینجا آمده است، این من بیان است برای چی آقا؟ برای منابع استنباط، برای مدارک استنباط، برای ادله استنباط، که آقا این که میخواد همه احکام رو استنباط کنه، احکام فعلی را، این از چی استنباط میکند؟ ایشون میفرمان که اینا رو استنباط میکند من امارت معتبره، یا از امارات، او اصل معتبر عقلا او نقلا، یا از اصول عملیه. پس این دو دسته، یا امارات یا اصول عملیه. امارات که واضح هست، عرض کردم مثل خبر معتبر فرض بفرمایید، این اماره است دیگه، خبر واحد ثقه فرض کنید اماره هستش، یا فرض کنید که ظواهر قرآن کریم اینا اماره هست و هاکذا موارد دیگه که در امارات میدانید. اصول عملیه هم که باز براتون آشنا هست و میدانید دیگه، همون اصول عملیه براءت و احتیاط و تخییر و استصحاب و اینها رو که اصول عملیه است. حالا اصول عملیه چه این که این اصول عقلا ثابت شده باشن، عرض کردم مثل کسی که قائل باشد به قاعده قبح عقاب بلا بیان و لذا براءت عقلیه رو قبول داشته باشه، و لذا خب براءت براش عقلی ثابت میشه، گرچه اونا که قائل به براءت عقلی هستن منکر براءت شرعی نیستن، هر دوش رو قبول دارن ها. یا اینکه نه، حالا بر فرض مثال مثل شهید صدر که نظریه حق و طاعه رو دارد و قبح عقاب بلا بیان رو قبول ندارد، یا مثل مرحوم آیت الله بله اسد محمد محقق داماد که ایشون هم به همین ترتیب قاعده قبح عقاب بلا بیان رو قبول نداشتن و تلامذه مکرم ایشون که الان هم هستن و از مراجع معظم تقلید هستن، اینها هم بعضیاشون به همین ترتیب اینا به فرمایید قاعده قبح عقاب بلا بیان رو به معنی قاعده عقلی قبول ندارن، خب طبیعتا اینا براءت عقلی رو قبول ندارن، اما در مقابل براءت شرعیه یا براءت نقلیه رو قبول دارن، یا فرض کنید که استصحاب که از اصول عملیه نقلیه هست. به هر تقدیر او اصل معتبر عقلا او نقلا فی الموارد التي لم یظفر فیها بها، در اون مواردی که از اصل استفاده می کند، در کدوم موارد؟ در اون مواردی که در اون موارد لم یظفر فیها، یعنی فی الموارد بها، یعنی بالامارت المعتبره، در جایی که به اماره معتبر دسترسی پیدا نکنند، اونگاه می رود سراغ بفرمایید که امارات. خب حالا اون کلمه احکام فعلیه رو اینجا من بخوام که چند کلمه عرض بکنم، باز بعد از اینم بهش نیاز پیدا می کنیم. ببینید محضر مبارکتون که اینجا جناب آخوند اصول عملیه رو هم به عنوان ادله و منابع استنباط ذکر فرمود، یعنی اصول عملیه هم اینا هم ادله و منابع استنباط احکام هستند. خب کسی بگد آه یعنی چه اصول عملیه چطور از منابع اند؟ امارات از منابع اند، بله قرآن کریم آیه روایت اینا از منابع احکام اند، اما اصول عملیه چطور میتونن احکام رو به ما نشون بدن؟ ما از اینا که احکام به دست نمیاد که. پاسخ میدیم که احکام به دست میاد، اما نه احکام واقعیه بلکه احکام فعلیه. یعنی این تعبیری که جناب آخوند به کار برد تعبیر کاملا دقیق و به جایی بود. ایشون نفرمود که احکام الاحکام الواقعیه که شما بگید آقا جمیع احکام واقعیه مثلا اینجا مد نظر هست، نه، ایشون فرمود الاحکام الفعلیه. احکام فعلیه به معنای وظائف فعلیه هستش. یعنی الان خوب اینا هست که آینا نکات همه جا گیرتون نمیاد، توجه بکنید نشالا یاد بگیرید نشالا کسی بله حواس جایی پرت نشه. یعنی الان و بالفعل برای انسان شاک که در حکم واقعی که به امارات معتبره و ادله اجتهادی دسترسی ندارد، هان حکم این است که این کار که معدای اماره، معدای بفرمایید اصل عملی است رو انجام بده. واضح شد آقا؟ کسی که الان و بالفعل حکم واقعی دسترسی نداره، در حکم واقعی شک دارد، شک که در حکم واقعی است، هان شک دارد در حکم واقعی، اماره ای ندارد، دلیل اجتهادی ندارد، این آدم حکمش بقا بدونه چیه؟ حکمش این است که طبق معدای اصل عملی انجام وظیفه بکنه. این میشه حکم فعلی این آدم. حالا اگر بخوام یک کمی یه دو کلمم اضافه بکنم اینجا یه خود توسعه بدم، ببینید ما وقتی میگیم حکم الله واقعی یا حکم واقعی، میشود این رو به دو قسم تقسیم کرد. عنایت بفرمایید، میشود به دو قسم تقسیم کرد این رو، حکم واقعی رو. یک اقتضایی و شأنی، دو فعلی. خوب مواظب باشید عرایض من اگر احیانا سبق لسان هم شد باز برمیگردم اصلاح میکنم، بذار توجه داشته باشید و خدای نکرد کلمه‌ای رو جابجا گفتم انشالله اصلاحش میکنم، نگران نباشید. اگر نه بعد از درس باز در خدمتتون هستم، سوالی باشد انشالله پاسخ بدیم. عرضم خدمتتون که خوب توجه کنید، وقتی میگم حکم واقعی تقسیم میشود به اقتضایی و فعلی، نمیخوام بگم خود حکم واقعی به ما هو و حکم واقعی یون یه همچین انقسامی درش وجود دارد، نه، حکم واقعی که یک چیز بیشتر نیست، لکن این حکم واقعی اگر ما به این حکم واقعی دسترسی پیدا بکنیم در معرض دید ما قرار بگیرد، ما بتونیم او رو استنباط بکنیم، اون حکم واقعی بر ما فعلیت پیدا میکند. ها واضح شد؟ اما اگر این حکم واقعی به دست ما نیاد، به چنگ ما نیاد، ما او رو احراز نکنیم، او رو کشف نکنیم، بر ما فعلیت پیدا نمی کنه. البته در متن واقع که وجود دارد، حکم واقعی که تغییر نمی کند که، این در حالت اقتضایی و شأنی باقی می ماند. ها همینطور منتظره، حکم واقعی اقتضایی و شأنی. چجوری آقا؟ همینطور منتظره، نشسته نگاش به دره، نگاش بینه که یه فقیهی میاد داخل، اینو برداره ببره با خودش به مردم معرفی کنه، تو رسالش بنویسه یا نه. این حالت اقتضایی و شأنی دارد، به قول غربی ها میگه استند بای ها، همینطور نشسته منتظر، همینطور منتظره، این حالت اقتضایی و شأنی دارد، این حکم اقتضایی و شأنی است. اصلا خاطر که اگر دسترسی بهش پیدا شد، ما به اون دسترسی پیدا کردیم، این جنبه فعلیت هم پیدا میکند. اما اگر دسترسی بهش پیدا نکردیم، این جنبه فعلیت پیدا نمی کند. پس این حکم واقعی. از اون سو حکم فعلی چطور؟ حکم فعلی چطور؟ آیا حکم فعلی فقط و فقط همین قسم از حکم واقعی است؟ یعنی اون حکم واقعی است که فقیه به آن دسترسی پیدا کرده؟ میگیم نه، خود حکم فعلی هم باز دو جوره، یک واقعی، دو ظاهری. یعنی آن چیزی که وظیفه فعلی من و شمای مکلف است، من و شمای مسلمانی است که به شرایط تکلیف رو داریم، اون چه که حکم فعلی ماست و ما باید اون رو انجام بدهیم و به هر حال مسیر زندگی ما رو قرار مشخص بکنند، این حکم فعلی یا واقعی است یا ظاهری. اگر واقعی بود یعنی چی؟ یعنی فقیه توانسته به حکم واقعی دسترسی پیدا بکنه، اون حکم از حالت اقتضایی و شأنی خارج شده و فعلی شده است. اما اگر نتوانسته باشد به اون واقعی دسترسی پیدا بکند، حکمی که صادر میکنن جنبه ظاهری دارد. دو تا دایره تو ذهنتون در نظر بگید، ها، تصویر بکنید تو ذهنتون، ها، یا من باشم پای تخته بکشم دیگه. حالا این نکته سختی نیست دیگه، شما میتونید تصور کنید دیگه، ما رو حرکت ندید به سمت تخته. بله خوب عنایت بفرمایید آقا، چی نکته ساده است. ببینید دو تا دایره در نظر بگیرید، یک دایره دایره حکم واقعی، یک دایره دایره حکم فعلی. حالا این دو تا دایره با هم دیگه تداخل بکنند، هان رابطهشون بشه مخصوص من وجه، عامین من وجه باشن. اون قسمتی که مشترک هست، آقا اون قسمت رو تو ذهنتون هاشور بزنید، ها، تو اونجا رو خط خطی بکنید، قسمت مشترک رو، نقطه اشتراک رو، اون میشود حکم واقعی فعلی، میشه حکم واقعی فعلی، این میشه نقطه اشتراک. خیلی خوب. اما دو منطقه هم داریم که مناطق افتراق هست. یکی حکم واقعی اقتضایی، یعنی حکم واقعی که فعلیت پیدا نکرده چون ما کشفش نکردیم، و اون طرف هم حکم فعلی ظاهری، یعنی حکم فعلی که این بفرمایید که اصابت به واقع نکرده است. انشالله که مطلب رو دوستان متوجه شده باشن. اینجا جناب آخون میگه الاحکام الفعلیه، الاحکام الفعلیه. البته این نکته که من اینجا عرض میکنم، حالا این به این شکل تقسیمی که عرض کردم، حکم واقعی و حکم فعلی فلان از این حرفا، این از برخی از عبارات خود آخوند هم پیش از این و در ابحاث گذشته‌ای که داشتیم خدمتتون، از اونها هم ظاهر میشد. نگید آقا این مطلب شما یه دفعه کجا آوردی و این چیزو ما یه همچین چیزی نشنده بودیم فلان، نه، فرض بفرمایید که در ابحاث گذشته در محضر مبارک سروران گرامی خودم عرض بکنم، نور چشمان عزیزم و طلاب و فضلا اگر حالا پیدا بکنم، بله ها، اون فرض بفرمایید که در بحث اصول عملیه، در اصول عملیه، در اونجایی که بذارید که به قاعده لازرر رو میفرمودن، این کتاب مکاس، این اصخانی کنم، این کفایه بنده چاپ جامعه مدرسین یه جلدی، اگر دوستان کتابشون از این قبیل باشد، صفحه 433، 433، در اونجا یه بحثی داشتن که صفحه 433، بله، پاراگراف سوم میشه طبق کتاب ما، قاعده لازرر، حالا پیدا نکنید مهم نیست، حالا اجمالا فقط گوش بکنید. اونجا میفهمن و من هنا لا یلاحظ النسب بین ادله نفیه و ادله احکام و تقدم ادلته على ادلتها ما انها عموم من وجه حيث انه يوفق بينهما عرفا بان الثابت للعناوين الاوليه اقتضائي اقتضائی یمنع عنه فعلا ما عرض علیها من عنوان الضرر به ادلته. از خواهدتون که اون بحث رو اگر مراجعه بفرمایید، ها، مراجعه بفرمایید محضر مبارکتون، که اونجا مثلا دوستانی که حالا اون بحث رو بودن، من اونجا توضیح دادم، یه توضیحات دادم که مثلا حکم اقتضائی حکم لولائیه، یعنی لولا المانع این چجور می شود، و بعد حکم فعلی کدومه، اونا رو یه توضیح دادم در حالا بیاد مثلا چند خط پایین تر دارد که و بالجمله الحکم الثابت به عنوان اولی تارتا یکون به نحو الفعلیت مطلقا او بالاضافه الى عارض دون عارض. منظور میخوام بگم که حالا این فقط مثال بوده، میخوام بگم یعنی از این جور تعابیر خدا آخوند در کفایه هم می شود این انقسام رو پذیرفت. خیلی خوب، این گفتم که در ذهن مبارک سروران معظم باشد این مطلب، که چطور اصول عملیه رو هم ایشون از ادله و منابع استنباط احکام دانسته. عرض کردیم که مرادشون احکام واقعیه نبوده، بلکه همچنان که تصریح فرمودن مرادشون احکام فعلیه بوده است. بریم سراغ اجتهاد تجزی. و تجزی هو ما یقتدر بهی على استنباط بعض الاحکام. این مجتهد متجزی هم این هست، کسی است که میتونه برخی از احکام رو استنباط کنه، اما همه احکام رو نمیتوانه. یا آقایی به خودش به من میگفت، میگه آقا من یه حاشیه بر عروه هم زدم، گفتم ماشاءالله خیلی خوبه شما زود راه افتید اینها. گفت فقط یک مسئله بود، یه مسئله استحبابی بود، منم یه حاشیه اونجا بهش زدم. گفتم دست شما درد نکنه، به هر حال به اندازه همین یه مسئله شما اگر واقعا البته اجتهاد کرده باشی، مجتهد متجزی هستی البته نسبت همون یک مسئله از کل عروه بگذاریم. به هر تقدیر اینطور هستش که اینو ما بگیم اینطور. البته واضح هست که حالا ما اینجا کفایه داریم درس میدیم دیگه، اینم زیاد ما تکرار میکنیم این جمله رو، زیاد از بنده شنیدید، وگرنه حالا ممکن است که نکات دیگری هم اینجا باشد. به طور مثال ما خودمون اجتهاد رو به 5 سطح و مرتبه تقسیم میکنیم، در واقع به نوعی گذر کرده ایم از این تقسیمی که وجود دارد به اجتهاد مطلق و اجتهاد تجزی، که حالا دیگه الان فرصتش نیست و به هر حال اونو در جای خودش ما این رو مطرح کردیم و توضیح دیم، اگه کسی خواست بعداً خدمتشون عرض میکنیم. ولی به هر حال این تقسیم تقسیم رایجی هست و وجود دارد. خب این اصل مطلب تعریف کردن برای ما اجتهاد مطلق را و اجتهاد تجزی را. خب حالا که اینطور شد، حالا وارد جزئیات بحث میشن. اول شروع می کنند از ویژگی های اجتهاد مطلق و احکامی که دارد بحث کردن، و بعد هم از اجتهاد تجزی، چند صفحه از اجتهاد مطلق بحث می کنند، بعد هم می روند سراغ اجتهاد تجزی و از اون گفتگو می کنند. اگر بخوایم تیتر گذاری بکنیم و عنوان گذاری بکنیم برای بحث هایی که شون دارد، حالا فعلا من اجتهاد مطلق رو اشاره بکنم تو همین دو سه صفحه‌ای که کتاب ما، البته کتاب بدون حاشیه دو سه صفحه، کتاب با حاشیه چند صفحه بیشتر شاید، اینجا ما 5 تیتر اصلی، 5 عنوان اصلی میتونیم برای ابحاث ایشون مطرح بکنیم. از این تعبیر ثم انه ها، این حدود یه خط یا دو سوم خط که هستش، این اگر بخوایم براش تیتر بذاریم باید بگیم امکان الاجتهاد المطلق ذاتن و وقوعه خارجن. این میشه تیتر شماره 1، در این که آیا اجتهاد مطلق این ممکن است، امکان ذاتی دارد و بعد وقوع خارجی دارد یا نه، چون بعضی چیزا امکان ذاتی دارن اما وقوع خارجی ندارن. خب این قسمت. عنوان بعدی و تیتر بعدی از اون کلمه، بله عرض خواهدتون که بله این البته این ثم انه لا اشکال فی امکان المطلق و حصوله للاعلام که عرض کردیم، این بیاد تا پایان این پاراگراف، البته این تیترش رو عرض کردیم، اما تیتر دوم و عنوان دوم از این عبارت کمالا اشکاله، یه 4-5 خط بیاد پایین تر، کمالا اشکاله، اینم مطلب بعدی آغاز میشه که تیترش این میشه جواز و عمل المجتهد المطلق مطابقا لاجتهاده. آیا مجتهد مطلق میتواند مطابق اجتهاد خودش عمل بکند یا نه؟ خب اینم یه مطلب. بعد فرمودن که خط بعدیش و اما لغیرهی فکذا لا اشکال فی، اینم عنوان بعدی ما میشه، عنوان سوم که بحث تقلید مطرح میشه، جواز تقلید از مجتهد مطلق، که آیا میشه از مجتهد مطلق تقلید کرد یا نه، که البته اینجا مجتهد مطلق انفتاحی رو میگن بله میشود، حالا خواهیم گفت چجور اینها، صبر رو داشته باشید عرض میکنیم. بعد میرود عرض محضر مبارکتون که بله اون قسمت به خلاف ما اذن صده، دو سه خط بعد به خلاف ما اذن صده علیه بابهما، این میشه تیتر چهارم ما یا عنوان چهارم ما، که عدم جواز تقلید از مجتهد انسدادی باشد. دیگه یه مقداری اینجا بحث و گفتگو اینها مطرح میشه تا میرود به بله یکی دو صفحه بعد، یکی دو صفحه بعد اگر حالا کسی خواست ببیند تو همین کتابی که مطابق چاپ ما باشد صفحه 532 میشه، در اونجا دارد که و اما اذن صد، بله اینجا نه خط قبلیش، و کذالک لا خلاف ولا اشکال فی نفوذ حکم المجتهد المطلق، در اونجا هم بله اونجا هم که دیگه عنوانش میشه نفوذ قضاء مجتهد مطلق انفتاحی، که اگر مجتهد مطلق انفتاحی باشد قضاوت بکند قضاوت او نافذ است. این 5 تیتر و 5 عنوان رو میشه اینجا مطرح کرد در باب بفرمایید که احکام اجتهاد مطلق، که در اینجا ایشون بحث کردن. البته باز ریزتر هم میشه تیتر در نظر گرفت. حالا این 5 تا تیتر تیترای اصلی باشن. خب یک به یک تو این فرصت باقی مونده که داریم ان شاء الله تعالی این عناوین رو مورد بحث و بررسی قرار میدهیم به حول و قوه الهی. اما عنوان اول گفتیم امکان الاجتهاد المطلق ذاتن و وقوعه خارجن. آیا اجتهاد مطلق این ممکن است، امکان ذاتی دارد یا نه امکان ذاتی ندارد؟ ممتنع است ذاتن، محال است، مستحیل است ذاتن، استحاله ذاتیه دارد. خیلی خوب، چجور؟ آیا اینطور هست یا نه؟ و بعد اگر امکان دارد آیا واقع هم شده، خارجن این واقع شده است یا واقع نشده است؟ ایشون میفرمان بله این به هیچ وجه محال ذاتی نیست، استحاله ذاتیه ندارد و امکان ذاتی دارد. نه از قبیل اجتماع نقیزه این است، نه از قبیل ارتفاع نقیزه این است، نه از قبیل اجتماع زده این است. هیچ مشکلی از این جهت آقا چی؟ ندارد. پس محال ذاتی نیست. آیا واقع هم شده؟ میفرمان بله که واقع شده، واقع شده برای اعلام، برای بزرگان این واقع شده. ببینید وقتی ما میگیم واقع شده است، امکان وقوعی دارد ها، امکان وقوعی دارد در خارج. چرا؟ چون اگر در خارج این تحقق پیدا بکنه، محقق بشه، هیچ محذوری پیش نمیاد، هیچ تالی فاسدی آقا ندارد. مثلا شما بگید ترجیح بلا مرجحه، مثلا فرض فرمایید که، یا فرض کنید که این صدور قبیح از حکیم هستش، یا عجز مطرحه، یا فرض کنید تحقق معلول بدون علت تامه است، یا چیزهای از این قبیل. نه هیچ کدوم از اینها رو نداره. پس به لحاظ وقوع هم هیچ با هیچ مشکلی و با هیچ تالی فاسدی مواجه نیست و هیچ مسئله ای هم چی آقا ندارد. و عدل و دلیل علا امکان شی، علا امکان وقوعه، این واقع هم شده و ما دیده ایم که بزرگانی اعلامی به اجتهاد مطلق رسیده اند. ثم انه شأن چنین است لا اشکال فی امکان المطلق و حصوله للاعلام. اشکالی نیست در این که اجتهاد مطلق ممکن است، بس امکان ذاتی دارد، و حصوله للاعلام فعلیت و وقوع خارجی هم دارد، این حصول المطلقه للاعلام ها، فعلا واقع هم شده است و تحقق هم چی آقا پیدا کرده. مثل کی؟ مثل جناب محقق حلی صاحب شرایع، مثل علامه حلی، مثل شهید اول، شهید ثانی، جناب کاشف الغطاء، جناب صاحب جواهر و بسیاری از فقهای عظام در طول تاریخ و در عصر حاضر و در دوره معاصر که اینها از مجتهدین مطلق به شمار میان و حقیقتاً اینها بدون کم و کاست، بدون هیچ جای دغدغه و تردیدی میشود بهشون گفت مجتهد مطلق و اینها دارای ملکه اجتهاد مطلق بودند. خب و عدم و تمکن، این واو استینافیست، استینافیه، این بیان یک اشکالیست. اشکال چی آقا؟ لقائل ان یقول که آقا شما خیلی جدی گرفتید، میگید مجتهد مطلق، مجتهد مطلق. خب مجتهد مطلق یعنی همچنان که خود آخوندم فرمود باید بتواند همه احکام رو به دست بیاره، همه احکام رو باید بتونه به دست بیاره. این آدم نباید در تعیین احکام، در تشخیص احکام گیر بکنه، دچار تردید بشه، دچار اشکال بشه. مثلا نتواند ترجیح بدهد یک طرف رو بر طرف دیگه، میگه آقا نمیدونم بالاخره اینجا حکم به وجوب بکنیم، حکم به وجوب نکنیم، اینو بگیم، اینو نگیم. خب این نباید گیر بکنه. در حالی که کتب فقهی بزرگان رو شما ببینید، نه فقط کتب استدلالی بلکه حتی کتابهای فتواییشون رو هم اگر ببینید، مملو از تعابیر، مملو که اغراقه، ولی فراوان است تعابیری که از این تعابیر کاملا روشنه که این شخصیت بزرگی که شما برفرض او رو جزء مجتهدین مطلق دانسته اید، این گیر کرده نتونسته حکم به دست بیاره. شما ببینید این تعابیری که هستش، لا یخلو من اشکالن، کتابای فقهی ندیدید؟ لا یخلو من اشکالن. خب کی فقیه میگه لا یخلو من اشکالن؟ زمانی که گیر کرده، نتونست اون حکم رو دست بیاره. میگه فیه اشکالون، یا میگه محل و اشکالن، یا میگه محل و ترددن، موقع و تحیرن، فیه تعملن، محل و تعملن، یا مشکلون، یا لا یخلو من تعمل، یا علا اشکالن، فیه تردد، فیه وجهان. حتی الاحوت مثلا، الاحوت هم میگه باز همین ترتیب، یا عناوین دیگه، تعابیر دیگه ای که به روشنی نشان میدهد که این فقهای عظام اینها نتونستن حکم رو به دست بیارن و گیر کردن، گیر کردن در یافتن حکم مسئله. فرض کنید همین جناب محقق هلی که ما ازش نام بردیم به عنوان مجتهد مطلق، خب از فقهای بزرگ تاریخ شیعه، بفرمایید که بله صاحب کتاب عظیم القدر شرایع، شرایع کتاب فوق العاده بزرگی است، فوق العاده ارزشمند، قرن هفتم تألیف شده است دیگه، بعد از اون این کتاب دیگه قطب بالاخره دروس بوده است و قطب تألیفات و قطب توجه فقها و همه به این کتاب توجه میکردن و چقدر شرح بر این نوشته شده، چقدر حاشیه نوشته شده، شاید مبالغه نباشد اگه بگیم صدها مثلا شرح و حاشیه و اینها بر این کتاب نوشته شده است و اسامی فراوانی از اینها در بفرمایید که ذریعه حاجا بزرگ تهران اینها ذکر فرمودن و به هر حال از جمله معروف ترینش هم همین جواهر هست که صاحب جواهر تعبیر میکند، میگه آقا این کتاب شرایع مشهور شده است به قرآن الفقه، از بس استحکام دارد و قوت دارد. خب همین شرایع با این عظمتش، شما ببینید محقق هلی چقدر تعبیر فیه ترددون دارد، اینقدر این فیه تردد در جای جای شرایع تکرار شده است که اصلا ما کتاب داریم، تألیف داریم در باب تردیدها و ترددهای محقق هلی، که آقا ایشون که تردید کرده اینجا یا گفته محل تردد هستش، این طرفین این تردید و تردد چیا هستن؟ کتاب تألیف شده، یا بزرگانی که شرح کردن شرایع رو اینجا تذکر دادن آقا این تردیدها و ترددها. حالا که اینطور شد، پس شما چطور میگید اینا مجتهد مطلقن در حالی که گیر میکردن در یافتن، بفرمایید که در یافتن احکام، نمیتونستن همه احکام رو دست بیارن، در احکام زیاد اینها میگفتن آقا محل اشکال است و محل تردد است و محل تحیر، محل تأمل، و بالاخره مطلب به دست آقا نمی آوردن. خب این یک اشکال خیلی جدی هست. پاسخ چیه؟ پاسخ همون نکته ایست که بنده اینقدر سرش معطلتون کردم، فرق گذاری میان حکم واقعی و حکم فعلی. اینی که شما میبینید این بزرگان گفتن محل تردد است و محل تأمل است و تحیر و اشکال و اینها، این ناظر به حکم واقعیه. یعنی ما در تشخیص حکم واقعی گیر کردیم. چرا؟ چون در استنباط حکم یکایک مسائل اینا اینطور نیست که دلیل اجتهادی در اختیارشون باشد و بتوانن از دلیل اجتهادی حکم واقعی رو به دست بیارن. احیانا دلیلم هست اما معارض دارد، تساقط میکنه، نمیتونن از ادله استفاده بکنن، هیچی. در اینجور موارد فحص هم میکنن، بررسی هم میکنن، جستجو هم میکنن، پیدا نمیکنن. حالا قرآن کریم که خب واضح هست، در اختیار هستش، و روایات رو هم حالا اون مقداری که فحص رو لازم بدانن دیگه، حالا بگن آقا وسائل کافیه یا مستدرک الوسائل هم اضافه کنیم دوتایش با هم دیگه بگیم کافی هست، حالا اون مقداری که بزرگان قائلن که این عنوان بعد الفحص و الیأس برای صدق بکنن، که فحص میکنن اون مزانش، مواردش رو، جاهایی که فکر میکنن بشود دلیل پیدا کرد، میگردن پیدا نمیکنند. وقتی پیدا نکردند نسبت به حکم واقعی میگن آقا ما با مشکل مواجه شدیم، با مسئله مواجه شدیم. اما آیا نمیتوانن حکم فعلی هم صادر کنن؟ چرا؟ میتونن حکم فعلی صادر کنن. در اصدار احکام فعلی هیچ تردید و ترددی ندارن و با قاطعیت حکم فعلی رو صادر میکنن. و اونی که ما گفتیم در تعریف مجتهد مطلق این بود که مجتهد مطلق کسی است که بتواند احکام فعلیه را، همه احکام فعلیه را استنباط بکند. اما احکام فعلیه اعم از احکام واقعی است. در نتیجه این بزرگان و اعلامی که ما اونها رو مجتهد مطلق میدانیم، اینها افراد ناتوانی نبودند، افراد ضعیفی نبودند، بفرمایید که نه علمشون و تواناییشون در استنباط بسیار گسترده بوده، اما خب یه جایی دلیل پیدا نمی کردن، لذا گفتن محل اشکال است یافتن حکم واقعی. اما حکم فعلی چطور؟ نه، اینجا هیچ گیر و اشکالی وجود ندارد. خیلی خوب. و عدم التمکن من الترجیح فی المسئله، اینی که شما میبینید که این واو رو عرض کنم که استیناف در نظر بگیرید، اینی که شما میبینید که اینا نتوانستند ترجیح بدهند در مسئله که آیا این طرف فتوا بدیم یا اون طرف فتوا بدیم، این فتوا درسته اون فتوا درسته، این حکم درسته یا اون حکم درسته، و تعیین حکمها و نتونستن حکم اون مسئله رو، حکمها به هاش به مسئله میخوره، و اینکه حکم مسئله رو تعیین بکنند، و تردد منهم فی بعض المسائل، و اینکه منهم هم همش به اعلام میخورد. بله، اینی که شما از اعلام و بزرگان که ما گفتیم اینا اجتهاد مطلق براشون حاصل شده، تردید و تردد در بعضی مسائل میبینید، انما اون عدم التمکن، اون عدم مبتدا، انما میشه خبرش، این عدم تمکن انما هو به نسبت الى حکم حل واقعی، حکمها هایش میخورد مسئله. بله، این فقط نسبت به حکم واقعی مسائل و مسئله است. چرا؟ لعجل عدم دلیل مساعد فی کل مسئله علیه. دلیل منظور همون دلیل، بفرمایید که دلیل محرز است، دلیل کاشف، یا همون دلیل اجتهادی هستش. اینجا منظورشون از دلیل یعنی همون دلیل، دلیلی که نظر به بفرمایید که یافتن واقع دارد. لعجل عدم دلیل مساعد فی کل مسئله علیه، برای اینکه دلیل مساعد، دلیل یاریگر و کمک کننده در هر مسئله علیه، یعنی علی الحکم الواقعی، علی الحکم الواقعی وجود ندارد. او عدم ظفر بهی بعد الفحص عنه بالمقدار اللازم، یا چه بسا دلیل وجود دارد ما پیدا نکردیم، ایشون فقیه زحمتم کشیده، فحصم کرده، الفحص عنه یعنی عن الدلیل، از نسبت به دلیل فحص کرده بالمقدار لازم، به اون مقداری که لازم بوده، اما نتونست پیدا کنه. عدم الظفر بهی، عدم الظفر به دلیل، نتوانسته از دلیل محرز، دلیل کاشف و دلیل اجتهادی رو پیدا بکند. لا لقلت الاطلاع و قصور الباع، آن این به جهت قلت اطلاع و کمی آگاهی یا قصور الباع نیست. قصور الباع یعنی چی آقا؟ یعنی عدم القدره، یعنی ضعف. این ناشی از ضعف و عدم القدره آقا نیستش که شما میگید این طور هست. یه وقتی یه جای بله از کسی سوال میکردیم، امتحان میگرفتیم، این قصور الباع رو ایشون دید و یه معنای دیگه ای براش کرد، این ظاهرا شنیده بوده قصور الباع، فکر میکرد قصور الباع فقط در اون مسائل کذایی وجود دارد و بحث بله دیگه، حالا چجور بگم دیگه، همون مسائل بله مردانگی و زنانگی و بحث برای رابطه زناشویی، فکر میکرد اونجاست. نه، قصور الباع با که گفتن اختصاصی به اون مسائل که ندارد. قصور الباع یعنی ضعف، یعنی عجز، ناتوانی، یعنی عدم القدره. حالا شما البته ذهنت به اونجا مشغول بوده، یه کتابی ظاهراً در مورد اون مسائل خوندی، خب اونجا شما دیدی، اما اینجا منظور از عدم القدره یا بفرمایید قصور الباع در باب اجتهاد است. ایشون میفرماید که این به خاطر قلت اطلاع و قصور باع نیست. و اما به نسبت الى حکم حل فعلی فلا تردد لهم اصلا، اما نسبت به حکم فعلی مسئله هیچ تردید و ترددی براشون وجود ندارد. خیلی خوب، این تا اینجای بحث الحمدلله آشکار شد. این شد عنوان اول بحث ما، که یعنی بعد از انقسام، عنوان اولی که گفتیم امکان اجتهاد مطلق ذاتن و وقوعه خارجن. اما بریم سراغ تیتر بعدی. تیتر بعدی چی بود آقا؟ جواز و عمل المجتهد المطلق مطابقاً للاجتهاده. آیا مجتهد مطلق، حالا این مجتهدی که شما میگید آقا فرض کنید مثل محقق، مثل علامه، مثل شهیدین، مثل جناب کاشف القطاع، صاحب جواهر، بزرگان دیگر، آیا این آدم جایز است که این مطابق اجتهادش عمل بکنه؟ هان عمل المجتهد المطلق به اجتهادهی هل هو جائزون املا؟ هان جواز اتباع آراء خودش، آراء نفسهی، آیا این گونه هست یا نه؟ میگن بله که جائزه، هیچ اشکالی ندارد، او مجتهده، مجتهد مطلق هستش، فقیه، عالم به احکام، علم به احکام دارد، احکام رو به دست آورده است و مانعی ندارد، میتوند که به فرمان طبق فتوای خودش عمل بکنه و این براش جایزه. کما لا اشکال فی جواز العمل به هذا الاجتهاد. کدوم اجتهاد آقا؟ هذا الاجتهاد، این اجتهاد مطلق، لمن اتصف به، همچنان که اشکالی نیست، هیچ ایراد و اشکال و مسئله و دغدغه‌ای وجود ندارد در این که عمل به این اجتهاد، یعنی عمل به اجتهاد مطلق، لمن اتصف به، برای کسی که متصف باشد به چنین اجتهادی، یعنی برای مجتهد مطلق جائز است، اون میتونه عمل بکنه. خیلی خیلی خوب، اینم عنوان بعدی که یه خط بیشتر نبود. اما بریم سراغ عنوان سوم. آقا جان من، حالا این خودش مجتهد مطلق اشکال نداره، این جائز است برایش که طبق فتوای خودش عمل بکنه، سایرین چطور؟ آیا دیگران هم میتونن طبق فتوای او عمل بکنند؟ آیا اون میتواند مرجع تقلید دیگران باشد، محل رجوع دیگران باشد برای تقلید؟ آدمایی که مجتهد نیستن، فقیه نیستن، بیان احکامشون از اون بگیرند یا نه؟ این فقط خودش بر خودش حجیت دارد و خودش میتونه که طبق فتوای خودش عمل کنه، دیگران نه. از اینجا ایشون میان یه تفصیلی قائل میشن، میگن آقا این مجتهد مطلق خودش باز دو جوره، یا انفتاحیه یا انسدادی، ها دو حالت دارد، انفتاحی و انسدادی. اگر انفتاحی باشد بله جائز، اما اگر انسدادی باشد جائز نیست. خیلی خوب، حالا پس اینجا یک تقسیم تازه‌ای پیدا شد، مجتهد مطلق انفتاحی و مجتهد مطلق انسدادی. من فکر کنم که دیگه زمانمون رو به پایان باشد و بتوتر باید که مدرسه رو خالی بکنیم. من فقط همین قسمت اولش رو میخونم و دیگه انسدادش رو میذارم، حالا توضیح رو عرض میکنم، انشاءالله جلسه بعد تطبیق قسمت انسدادیشو عرض خواهیم خوند و تطبیق خواهیم کرد. بگذاریم، میگیم آقا انفتاحی کیه، انسدادی کیه؟ میگه آیه دست شما درد نکنه، شما از اول کفایه تا اینجا هی به مناسبت های صحبت انسداد انفتاح بوده. میگیم بله، حالا شما باز توضیح بفرمایید. میگن مجتهد مطلق انفتاحی یعنی مجتهدی که قائل است که باب علم یا علمی نسبت به احکام برای او مفتوحه. ها، باب علم مفتوحه، یعنی او میتواند علم وجدانی پیدا بکند به احکام شرعیه، قطع پیدا بکند به احکام شرعیه از طریق آقا ارتون خطون که نص قطعی الصدور، اخبار متواتره، آیاتی از قرآن که اینها بفرمایید که نص در معنا باشن، یا بالاخره اون چیزهای دیگری که قطع آور هستش و انسان از طریق اونها قطع حاصل میشه براش. فرض کنید که خبری که به لحاظ دلالت نص در معناست و از اون طرف گرچه خبر واحده هستش اما محفوف به قرائنی هست که از طریق اون، به خاطر وجود اون قرائن ما قطع برامون حاصل میشود نسبت به صدور این، خب پس میشه قطعی و صدور و قطعی و دلاله، مثلا این خبر به این شکل میشه. یا آیه قرآن، خب قرآن طبیعتا قطعی و صدور که هست، اما بریم سراغ دلالتش، در باب دلالت هم فرض کنید که بخش از آیات قرآن قطعی و دلاله هم هستن، میشه قطعی و صدور و قطعی و دلاله، قطع حاصل میشود برای شخص، بفرمایید برای مجتهد. پس باب علم یعنی علم وجدانی اینجا مفتوحه. باب علمی چطور؟ باب علمی هم مفتوحه. میگه اگر من علم وجدانی نداشته باشم اما علم تعبدی و حجت شرعی دارم، خبر واحد، ثقه، اجماع و امثال ذلک، ظاهر قرآن کریم و اینا برای من بفرمایید که حجت شرعی است، و اینا اگر علم نیست اما علمی هست یا همون علم تعبدی هست، باب اینها رو، باب علم و علمی رو به روی خودش مفتوح میبیند برای کشف و استنباط احکام، به این میگن مجتهد انفتاحی.
اما مجتهد انسدادی کی آقا؟ مجتهد انسدادی میگه نه خیر، متاسفانه باب علم و علمی منسده مگر در قلیلی از احکام شرعیه. ما فقط در یک قسمت بسیار اندکی از احکام شرعیه، اگر نگوییم همه، لولا الکل، بفرمایید که علم یا علمی میتونیم پیدا کنیم، یا اصلا بگیم علم که اصلا صحبتشو نکن، مثلا حالا مثلا علمی بخواد باشد یا فلان، به هر تقدیر اینطور اینا میگن اصلا بابش منسده مگر در قلیلی، یک اقل قلیلی از احکام باشد که باب مفتوح باشد. در اکثر احکام، در معظم احکام، باب علم و علمی منسد است و مسدود است و بسته است. پس ما باید چیکار بکنیم آقا؟ باید بریم سراغ مطلق ظنون و ظن مطلق. از هر راهی که ظنی برای ما حاصل شد به احکام، طبق همون چی آقا؟ عمل بکنیم. البته تذکری بگم، من گاهی اوقات دیدم که دوستان ما دوچاره اشتباه برداشتی میشن، فکر میکنن مجتهد انسدادی، کسی که قائل به انسداد باشد، این مثلا دیگه میگه از هر راهی ظنی حاصل شد، ولو از قیاس، ولو از استحسان، ولو از اون طرقی. نه، نه، اینطور نیست. اگر یه طریقی مثل طریق قیاس که بگیم قطعی البطلان است، مجتهد شیعه انسدادی سراغ او آقا نمیره. بله، طرقی که اونها قطعی البطلان باشند، اینا از محل بحث خارجن. یعنی مجتهد مطلق بفرمایید که انسدادی هم از اونا استفاده نمیکنه. اما طرق دیگری که اینطور نیستن، آن طرق ظنیه ای هستن که قطعی البطلان نیستن، مثل قیاس که به هر حال اینقدر روی بطلانش تاکید شده است در مذهب شیعه که لیس فی مذهبنا قیاس، که ما در مذهب اون قیاس نداریم. خیلی خوب، خلاصه کلام این که ایشون میفرمان اگر مجتهد مطلق انفتاحی باشد، تقلید غیر از او جایز است، اما اگر انسدادی باشد جایز نیست. چرا انسدادی جایز نیست؟ نمیرسیم تطبیق بکنیم. لذا بذارید برای جلسه آینده انشاءالله عرض بکنیم. فقط این قسمت اولش که ناظر به انفتاحی هست من بخوانم. و اما لغیرهی، یعنی لغیر مجتهد مطلق، آیا اون میتونه ازش از مجتهد مطلق تقلید کنه یا نه؟ عامی مثلا، اون که مجتهد نیستش، میتونه ازش تقلید کنه؟ فکذا لا اشکال فیه، اشکالی درش نیست. فیه هاش میخورد به جواز العمل، ها، جواز العمل به هذا الاجتهاد، چون اونجا اول جواز العمل که فرمودن، جواز العمل به هذا الاجتهاد لمن اتصف به، برای کسی که خودش مجتهد مطلق باشد. لغیرهی چطور؟ میگن بله، برای او هم مانعی نداره، میتواند که به این اجتهاد، یعنی اجتهاد مطلق، عمل بکنه. البته اذا کان المجتهد انفتاحی، یا اگر مجتهد مجتهد انفتاحی باشد، اذا کان المجتهد ممن کان باب العلم او العلمی بالاحکام مفتوحن له، باب علم، علمو بنویسید علم وجدانی، العلم بنویسید علم وجدانی، العلمی رو بنویسید بالاش آقا، علم تعبدی و حجت شرعی. بله، ممن کان باب العلم او العلمی بالاحکام مفتوحا له، این کسی است که باب علم و علمی رو نسبت به احکام مفتوح میبینه بر خودش. اگر چنین مجتهدی باشد، میتواند مقلد، میتواند دیگران، عامی، عوام، میتوانند از او تقلید کنن. علا ما یعتی من الادلت علا جواز تقلید، این علا ما یعتی، این در واقع این بیان همون مطلب تیتر، یعنی ابتدای مطلب است. و اما لغیرهی فکذا لا اشکال فیه علا ما یعتی من الادله. چرا لا اشکال فی، چرا اشکالی ندارد تقلید از این آدم؟ میگن علا ما یعتی من الادله علا جواز تقلید، بنابر اون ادله بر جواز تقلید که انشالله خواهد آمد، که دیگه خیلی امروز بله دیگه اطاله کردیم، انشالله ادامه بحث باشد برای فردا. و السلام علیکم و رحمت.